بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم پدران و مادران گرامی و رحمت الله و برکاته. صحبت امروز ما اطراف امهات المؤمنین، مادران مؤمنان، همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهد بود و مخصوصا در باره مادرمون خدیجه رضی الله عنها کمی صحبت خواستیم نماییم، زیرا که زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم، دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم و زنهای صحابگان کرام رضوان الله علیهم اجمعین، اینها نمونه هایی هستند که بر آنها پیروی کرده می شود و زن این خود نصف جامعه هست. نصف جامعه مردها باشند، نصف جامعه زنها است و برای زن قیمت بهاتر از یک نمونه صالحه، یک نمونه شایسته دیگر نمی باشد. از همه چیز قیمت بهایی که در حیات زن هست، اون یک نمونه داشته باشد که نمونه بسیار خوب و شایسته باشد. این نمونه ها چیستند؟ وقتی که انسان یک کسی را می بیند که از خودش خوبتر و پیشتر هست، میخواهد خود را مثل آن بگرداند و زن نهایت نیاز دارد و بهترین چیزی که در حیاتشون این چیز را میخواهد، این داشتنی همین خیلی نمونه هست. زیرا اگر یک نمونه در حیات برای زن نباشد، آن بیشتر که در خانه است، در تربیه فرزندان مشغول است و در رعایه شوهر مشغول است، اون نمیتواند به صورت کامل و پره حیات خود را بگذراند. و شروع میکنیم از حیات مادرمان خدیجه رضی الله عنها بنت خویلد، که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که کمول من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربع و من هؤلاء سید خدیجه بنت خویلد. یعنی از مردان بسیار کسانی هستند که به درجه کمالات رسیدند، کامل شدند، و از زنها تنها چهار نفر کامل شدند و یکی از آنها مریم دختر عمران است، یکی از آنها آسیه بنت مزاحم همسر فرعون است، یکی از آنها مادرمان خدیجه بنت خویلد است و یکی دیگر از آنها فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم است. از مردان کسان زیادی هستند که کامل شدند، ولی از زنها تنها چهار نفر بوده که به کمال رسیدند. و در یک حدیثی که از حضرت علی رضی الله عنه روایت می شود و متفق علیه است، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی آسمان و زمین اشارت کرده می گوید: خیر نسائها مریم ابنت عمران و خیر نسائها خدیجه. بهترین زنهای یعنی آسمان و زمین مریم دختر عمران است و بهترین زنها یعنی بهترین زنهای زمین و آسمان خدیجه است. در این حدیث ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه بهترین زنها را ذکر میکند که بهترین زنهایی که در این روی زمین و در آسمان وجود دارد مریم دختر عمران و اینچنین خدیجه بنت خویلد رضی الله عنهما هستند. از اینجا معلوم می‌گردد که در اسلام زن مقام و منزلت بسیار بلند دارد، که الله سبحانه و تعالی گفته است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خلق الزوجین الذکر والانثى، در سوره نجم آیه 45، که الله سبحانه و تعالی دو جفت را آفرید، مرد و زن را، و اینچنین در سوره حجرات میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ای مردم ما شما را خلق کردیم از مرد و زن و شما را گروه ها و قبیله ها گردانیدیم تا اینکه به همدیگر شناس شوید. یعنی الله سبحانه و تعالی در برابر اینکه مرد را آفرید زن را آفرید و در برابر اون که مرد را ذکر کرد زن را هم ذکر نمود. تاریخ بشریت یگان انسان را، تاریخ انسانیت یگان مرد را یاد ندارد که وفاناکتر به همسرش باشد از رسول الله صلی الله علیه وسلم دیده. وقتی که مرد به زن نظر میکند و اون را تحقیر میکند و به یک نظری پست به زن نگاه میکند، این مرد خودش مرد جاهلیت هست، از مرد زمانهای جاهلی یا اینکه از انسانهای جاهلی هست. زیرا اینکه گاه زنی هست که از هزار مرد بالاتر میستد، چگونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت کمول من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربع، از مردان کسانی زیاده به کمال رسیدند و از زنها به کمال نرسیدند مگر چهار نفر، و از اون جمله مادرمان خدیجه بنت خویلد رو ذکر کردند. یعنی خدیجه بنت خویلد با وجود اینکه زن هست ولیکن این زنها از هزاران هزاران مرد بالاتر می ایستند. وقتی که مرد به زن به صورت پست نظر می کند، این انسان خودش از انسانهای جاهلی هست. زیرا که پیامبر صلی الله علیه وسلم ببینید که در وصف این مادرمان چی می گوید که امنت بی اذ کفر بی الناس و صدقتنی اذ کذبنی الناس و واسطنی بی مالها اذ حرمنی الناس ورزقني الله عز وجل ولدها اذ حرمني واولاد النساء. سيد عائشه روایت میکند رضی الله عنها این حدیث رو که به من ایمان آورد هنگامی که مردم به من کفر ورزیدند، من رو تصدیق کرد وقتی که مردم مرا تکذیب میکردند، باور نمیکردند، میگفتند این دروغگو است. این زن مرا تصدیق کرد، گفت این راست میگوید. این زن با مالش من رو همدردی کرد، یعنی با مالش من رو دستگیری کرد در حالی که مردم از مالشون من رو محروم گذاشته بودن. الله عز و جل از این زن برای من فرزند داد و از زنهای دیگر من رو از فرزندان محروم کرد. اینقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم با این زن وفادار بود که چگونه گفتیم تاریخ بشریت این گونه وفاداری مرد رو همچون پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد ندارد. مادرمان عایشه رضی الله عنها میگوید که هر وقت که میشنیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم رو که سیده خدیجه رو تعریف میکرد من رشکم میومد. و گفته است مادرمان عایشه رضی الله عنها که یعنی یک روز خاله بنت خویلد خواهر خدیجه رضی الله عنها به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازت گرفت برای در آمدن. یعنی صدای اجازت گیری اون را وقتی که شنید خدیجه را به خاطرش آورد که چگونه اون اجازت می گرفت. پس اینقدر خرسند شد، چهره اش کشاده شد برای اینکه گفت اللهم هاله، ای بار خدا این حاله است. و وقتی که این رو گفت میگوید که حضرت عایشه رضی الله عنها که من رشکم آمد و گفتم که حالا هم این کمپیری از کمپیرهای قریش رو، پیرزنی از قریش رو یاد میکنی که دیگر اون یعنی استخوان‌های دهانش، علاقشه‌هایش سرخ شده بودن، این دندان‌هایش افتادگی بودن و زمان هم برو خیلی گذشته است که دیگر خداوند یعنی از اون ده بهتر در عوضش برای تو دادگی است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که حضرت خدیجه را یاد میکرد بسیار او را به تعریف‌های خوب یاد میکرد و بسیار در حقش گپ‌های خوب میگفت که یک روز میگه همین گپ را من گفتم که خداوند از اون ده بهتر برای تو داده است و اون کس یعنی گذشت است از دنیا رفت است و امثال اینها. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان غضب کرد چنان که میگه موی یعنی سر موی سرش از پیشانیش به تکان اومد و گفت والله قسم به الله که یعنی خداوند از اون بهتر برای من عوضی نداده است. وقتی که او به من ایمان آورد همه به من مردم به من کفر می‌ورزیدند. وقتی او مرا تصدیق کرد همه مردم مرا تکذیب می‌کردند. وقتی او یعنی همدردی کرد به من و به مالش مرا دستگیری کرد مردم از مالش مرا محروم کردگی بدن و خداوند عز و جل از اون برای من فرزند روزی داد و از دیگر همسرانم مرا روزی نداد، محروم کرد از فرزند. و حتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دوگانه های دوست های خدیجه رضی الله عنها رو بعد از مرگش اونها رو عزت میکرد و احترام میکرد. از این رو یعنی تاریخ یاد ندارد مردی رو که این گونه وفادار به همسرش باشد همچنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مادرمون خدیجه رضی الله عنها بود و دائم اون را به خیر یاد میکرد. ما میبینیم که وقتی که انسان اولادور می شود بعد از اون که همسرش می مرد یا جوابش می تید بعد از وفات اون، برای به همسری بعد از اون گرفتهش خود رو نزدیک کردن گاه و به مذمت کردن و عیب های اون زن پیش را یاد کردن خود رو به این همسرش نزدیک می کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز این کار را نمی کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم اینقدر یاد می کرد اون مادرمون خدیجه رضی الله عنها را. و حتی وقتی که اگر یکان گوسپند میکشتند و او را پورا پورا اعضاش پورا میکردند قطعه قطعه جدا میکرد و میگفت که این برای دوگانه های خدیجه هستند. خب و گاه حضرت مادرمون عایشه رضی الله عنها میگوید که گفتم یک روز که لم یکن فی الدنیا امراتون الا خدیجه، گویا که در امین کنه و لم یکن فی الدنیا امرأتون الا خدیجه، گویا که در این دنیا جز خدیجه یگان زن دیگری نباشه. که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این گفتهش میگفت که این خیل بود و اون خیل بود و این خیل بود و اون خیل بود، اینقدر خوبی های مادر ما خدیجه رضی الله عنها را ذکر میکرد و در اخیر میگفت و کان لی منها ولد، و من از او فرزند داشتم. و این وفاداری که پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت همسرش داشت، الله سبحانه و تعالی خواست که این همسری وفادار باشد. بسیار مردانی هستند، هزاران مردانی هستند که خاندار می شوند و در وقت با همراهی همسر زندگی میکنند در حالت فقیری، ولی وقتی که آنها ثروتمند می شوند این همسری رو که در اون وقت تنگ دستی با او زندگی میکرد با او همدردی میکرد بر بالای یک بوریا با هم زندگی داشتند، این رو دیگر این کار میکند. آن زنی که با یک لقمه کفاف با او طاقت کرده بود و صبر میکرد، این زن رو دیگر یعنی این کار میکند و با اونقدر احترام نمیگذارد. این همسر با تو بود، این همسر سختی های حیات رو با تو چشیده بود، لازم است که حلاوت حیات رو وقتی که ثروتمند شدی، وقتی که به حالت خوب گذشتی، باید که این زن هم اون حلاوت حیات رو با تو بچشد. و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگوید که در باره مادرمون سید خدیجه رضی الله عنها، خدیجه اولین زنی بود که به خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم ایمان آورده بود، یعنی اولین زن مطلقاً و اولین انسان است که به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آورده است و اولین کسی است که به خدا ایمان آورده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم را تصدیق نموده است با اون چیزی که خدا او را فرستاد از قرآن و اعذره علی امره، و بر این کارش پیامبر صلی الله علیه و سلم را دستگیری کرد. خب در حقیقت همسر صالحه ممکن است که شوهرش را به درجه های بزرگ وادار بکند، اون را یعنی دستگیری بکند تا اینکه به درجه های بزرگ برسد. و در حقیقت ما اگر در تاریخ نظر بکنیم از پشتی هر یک مرد بزرگی که در تاریخ هست یک زن بزرگ میستد، یا اون مادر است، یا اون همسر است، یا اون فرزند است یا دختر است، یک کسی هست که از پشت اون را دستگیری کرده است، اون را مشکلی های حیاتش را سبک کرده است و در مشکلی های حیاتش با اون بوده است و از پشت او استاده است تا اینکه او را به این قهرمانی ها و به این درجه های بزرگ رسانده است بعد از تأیید و توفیق الهی. و حیات بسیار سختی ها دارد، حیات بسیار مشکلی ها دارد، ولیکن وقتی که در پهلوی انسان یک همسر صالحه باشد، این همسر صالحه با پول با مال این قدر کرده نمی شود، زیرا که این دنیا کلها متاع، کلها متاع و خیر متاع دنیا المرأة الصالحه، دنیا همش این متاع است و بهترین متاع این دنیا همسر صالحه است، همسر شایسته، همسر خوب. لیکن اگر همسر خوب نباشد، اون در این دنیا مثل دیگر متاع ها است، خیلی که متاع خریده و فروخته می شود، یعنی قیمت خود را گم می کند. و مادرمون خدیجه رضی الله عنها که حالا خواهیم گفت در باره او اگر فرصت شد انشاءالله بیشتر خواهیم صحبت کرد، زیرا این زن زنی است که وقتی میگوید در همه مشکلات پیامبر صلی الله علیه وسلم با همراهیش بود و یک موقفی رو اونجا ذکر میکنیم، باز با صحبت ادامه میتیم که وقتی یک طعام یا که آبی رو میگرفت و نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم میبرد، در بیرون از خانه به عبادت مشغول بود، در بالای مکه بود، در راه او را جبریل علیه السلام وامیخورد و جبریل به صورت یک مرد از مادرمان خدیجه رضی الله عنها میپرسد که همسرت محمد در کجا است صلی الله علیه وسلم. اون کس میگه من ترسیدم که این یگان کسی نباشد که به شوهرم اذیت برساند و ترسیدم به او جواب بدهم و جویش رو بگویم. و وقتی که آمد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گفت که همین خیل حادثه رخ داد، پیامبر علیه و سلم گفت اون جبریل بود و اون به نزد من آمد. و در روایت دیگر میگه که آمده و گفت است که خدیجه آمده ایستاده است و برای تو یک طعام یا شراب یا آبی رو آورده ایستاده است، وگر که آمد او رو از الله رب العزت سلام برسان و از من جبریل به او سلام برسان و برای او بشارت بده به خانه که از قصب است و در آن نه لا صخب فیه ولا نصب، بیتون من قصب لا صخب فیه ولا نصب، یک خانه است که برای آن از قصب است و بی بیتین فی الجنه، به خانه در جنت که آن از قصب است و آن در آن نه صخب است و نه نصب. خب ببینیم وقتی که این بشارت رو به مادرمون خدیجه رضی الله عنها داد، مادرمون خدیجه گفت الله سلام و الیه سلام و علی جبریل سلام و علیک سلام یا رسول الله و رحمت الله و برکات، او کما قالت، یعنی سلام که خداوند رو گفت، اون خودش سلام هست و به سوی او سلام برمیگردد و سلام بر جبریل و سلام بر توی رسول خدا و رحمت خدا و برکات خدا. این بهترین زنی بود که یعنی به سبب زندگی خوبی که زندگی با وفایی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم کرد، ببینید چی نعمت های را در نتیجه خداوند برای او داد. جبریل علیه السلام با او میخرد، جبریل علیه السلام سلام الله را برای او میارد، الله برای خدیجه رضی الله عنها سلام میفرستد، جبریل علیه السلام برای او سلام میدهد. و وقتی میگد که بی بیتین فی الجنه، بیت گفت ولیکن قصر فی الجنه نگفت، زیرا که با پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک خانه متواضعانه زندگی میکردند، آنگونه ای که در این خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم رو خدمت کرد و به خدمت این مرد راه خدا کمر بسته بود، اون رو هم به همون صورتی که در دنیا خانه نام گرفته بود، همون خیلی یک خانه گفت در جنت برای او میدهد. ولی این اون خانه که در جنت است گفت از قصب است. قصب به معنای مروارید است، به معنای مروارید که درون اون شکاف است، یعنی خانه او از مروارید است، از سنگهای یاقوت و زبرجد در اون کشیده شدگی هستند. خانه کاملا از سنگ قیمت بها است و در اون لا صخب فیها ولا نصب، چون ای در این خانه این دوستی الله سبحانه و تعالی را خوب خانداری کرد، خوب رعایت کرد، الله سبحانه و تعالی برای او این خیلی خانه بزرگی در آخرت نصیب کرد و برای او لا صخب فیها ولا نصب، در آنجا نه فریاد و صداهای بلند است و نه نصب و نه خستگی و کشمکش. چرا این صداها را گفت؟ چرا این کشمکشی ها و خستگی ها را نبودنش را گفت؟ برای اون که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد با او گفت که من برگزیده شدم به پیامبری، مادرمان خدیجه رضی الله عنها به یگان کشمکشی، به یگان بحث و مناظره و در حیاتش با پیامبر صلی الله علیه و سلم مشکلی ایجاد نکرده بود، از این رو برای او یک خانه هست که وقتی به گفتگوی زیادی، به کشمکشی، به صدا را بلند کردن و فریاد زدن با اون همسر موافقت کرد، برای او خانه است که همین خیلی خانه آرامش است، در اونجا یگان صدای بلندی نیست. و وقتی که با او کشمکشی نکرد، با اون بحث و مناظره نکرد برای و خسته نکرد رسول صلی الله علیه و سلم را، برای او همین خیلی خانه است که در اونجا هیچ وقت خسته نمی شود، هم صدایی را نمی شنود، هم صدای بلندی در اونجا نیست و هم در اونجا یگان خستگی و ماندگی نیست، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم را صدای بلند نشنواند، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم را خسته نکرد و با او بحث مناظره نکرد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ای بار خدایا، چگونه که در سوره بقره آیه 201 میاد که آتنا فی الدنیا حسنة، برای ما در دنیا حسنه بده، و فی الآخرة حسنة، و در آخرت حسنه بده، و قنا عذاب النار، و ما رو از آتش دوزخ حمایت کن، نگاه بدار. حسنه رو علمای تفسیر گفتگی هستند که حسنه دنیا این همسری صالحه است، زن خوب، زن صالحه رو که وقتی به سوی او نظر میکنی تو رو خرسند میسازد، وقتی که نباشی امانت های تو رو نگه میدارد و وقتی به او چی امر کردی تو رو اطاعت میکند. این همون حسنه دنیا هست. ولی اگر به سوی او نظر کردی، شوهر نظر کرد که او رو خرسند نداخت، خرسند نکرد، وقتی که در خانهش نباشد امانت های او را حفاظت نکرد، یا اینکه اگر امر فرمایشش داد او را اطاعت نکرد، این زن صالحه نیست، این حسنه دنیا نیست، این زن خودش را از دایره حسنه دنیا برآورده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هر چیزی که میشنوی در بیرون خانه از مشرکان را رد میکردن، مشرکان را تکذیب میکردن، وقتی که به خانه میومد به سبب این زن الله سبحانه و تعالی قلب او را باز کشوده میگردند، همدردی میکرد این مادرمان خدیجه رضی الله عنها. ولی متاسفانه زنهایی هستند که برای همسرشان یک بار گران هستند، آنها در بیرون مشکلی ها دارند، وقتی که به خانه میآیند بر بالای اون مشکلیشان چندان مشکلی دیگر را باز برای او بار میکنند. اون شوهر نمیتواند که یعنی وظیفه خود را که در نزد خدا اون جوابگر است، اقلا همون رزقشان برای ادا کردن همون را نمیتواند تأمین کرده، این باز بالایش مشکلی ها را ایجاد میکند. یا یعنی که در راه خدا اگر دعوتی میکرده باشد، بالای سرش هر یک چیزی را بار میکند که یعنی اون دیگر دعوتش هم فراموش میکنه و خدمتش هم فراموش میکنه و فقط دیگر در فکری اون خانه میزند و در بیرون اینقدر مشکلات دارد، به خانهش میاد هزار مشکلات دیگر این زن بالای سرش میپردد، نراحت دارد. و زنی بزرگ، زنی صالحه، زنی است که وقتی که زن به خانه، مرد به خانهش که درآمد، اون زن همه اون مشکلاتی که در بیرون خانه است اون را فراموش میکند، همه اون سختی هایی که مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم اون سختی ها و وزنی هایی که بر سرش بود اونها را سبک میگرداند و باری گران بر سرش شوهرش نیست. ببینید که چگونه که مادرمون خدیجه رضی الله عنها این از سختی هایی را که در بیرون از مشرک ها و از کافر ها و از این کسا میدید میامد به خانهش، الله سبحانه و تعالی به سبب این همسر همه اینها را از قلب او دور میکرد، استوارش میگردند، دستگیریش میکرد، تصدیقش میکرد، یعنی کار میکرد که اون خودش سبک حس کند و دائم دست با سخن و با هر چیز پیامبر صلی الله علیه و سلم را دستگیری میکرد. النساء شقایق الرجال، زنها هم جنس یا که نصف مردها هستند. برای همین لازم است برادر گرامی و خواهر گرامی که برای دختر خود همسری لایقی را جستجو بکنی که اون در حیات او را یعنی احترام بگذارد، همچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون مادرمون خدیجه رضی الله عنها احترام میگذاشت و اینچنین دخترها را هم تربیت کردند در کار که به همان صورتی که مادرمون خدیجه همسرش را خدمت میکرد، همسرش را در خدمتش بود و همه مشکلات حیات را از او رفع میکرد، این گونه دخترها باشند. لازم است که پدر و مادر برای دختر خود یک کسی را که مانند او هست، برابر او هست جستجو بکند و اگر این را جستجو نکرد و هر کسی پیش اومد برای او ناسنجیده و نادیده داد و برای دخترش کف نباشد، برای دخترش هم یعنی برابرش نباشد، این مشکلی های زیاد در حیات رخ میدهد که امروز یعنی چقدر مشکلی های خانه ویران شدن به سببش این است که هر دو طرف به هم دیگر برابری ها ندارن. مادرمون خدیجه رو سید زهبی میگوید که از جمله کسانی بود که از زنها زنهای کامل شدگی بود و بسیار زنی با عقل بود، بسیار زنی بزرگ بود. یعنی این صفت ها رو در خاطر بگیرید که زنی با عقل، زنی بزرگ، زنی بسیار دیندار، زنی بسیار پاک دامن، زنی بسیار کریم و سخاوتمند. این صفت هایی بود که سیده خدیجه رو صفت میکنند. بسیار با عقل بود، بسیار بزرگ بود، بسیار دیندار بود، بسیار پاک دامن بود. وقتی که انسان این گونه زن رو، وقتی مرد در پهلوی خود میابد که هم زنی هست که شوهرش رو خوشبخت میگرداند و بر بالای این بسیار عقل خوب دارد و نظر خوب دارد، این یک نعمتی بسیار بزرگی هست. و مادرمون خدیجه رضی الله عنها پیامبر صلی الله علیه و سلم را همیشه در پهلویش بود و همدردی او را میکرد. سید خدیجه بنت خویلید رضی الله عنها نسبش به خدیجه بنت خویلید ابن اسد ابن عدی عبد العزه ابن قصی میباشد که و این هم از زعابه هست و اینها از قریش هستند از روی نسب، از خاندان های بسیار با شرافتمند هستند و نسبش به نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم در بابوی پنجمش میرسد و این نزدیکترین مادران مؤمنان به پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. یعنی یگان تش مثل مادرمون خدیجه رضی الله عنها دیگر زنهاش اینقدر نزدیک و قرابت و خیشتباری نداشت، یعنی بابای پنجمی هر دوش یکتا می شود. خب عمر مادرمون خدیجه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو می گیرد چگونه که تاریخ ها روایت می کنند 40 ساله بود و عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم در این وقت 25 سال داشت و امروز جوان هایی هستند که وقتی می بیند که همسرش 1-2 سال از او خورد است دیگر دائم ناله می کند و گریه می کند میگردد که این گمان میکند که یعنی حقیقت حیات را که نفهمیدگی هست در دیگر چیزها این سعادت و خوشبختی را میجوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینید که خداوند تقدیر کرد برای خدیجه که یعنی مادرمون خدیجه 2 بار پیش از پیامبر صلی الله علیه و سلم شوهر کردگی است و هر دو شوهرش از دنیا گذشتگی هستند و از شوهر یکومش یک فرزند داشت و از شوهر دویومش دو فرزند داشت، یک پسر و یک دختر. و بعد از وفات شوهر دویومش الله سبحانه و تعالی اون را سزاوار دید به پیامبر صلی الله علیه و سلم. با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر زندگی کردند؟ با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم 25 سال زندگی کردند. 4:00 عصر عمری پیامبر صلی الله علیه و سلم در این وقت به 50 رسیده بود و عمری مادرمون خدیجه رضی الله عنها به 65 سالگی رسیده بود. از همه مدتی درازتری که پیامبر صلی الله علیه و سلم با زنهایش زندگی کرده بود، این زنی طاهره بود، مادرمون خدیجه رضی الله عنها. پس مقیاسی که انسان زن رو چین میکرده است، مثل اون زن مردهایی که میگن که یعنی 1 سال و 2 سال از من خورده است، این کم است گفته هم سال اینها، این یا جمال رو فقط جستجو میکنن، این مقیاس اساسی مقیاس جمال نبوده است. مقیاس اساسی در این 30 سال نبوده است. مقیاس اساسی این در اخلاق انسان است. جمال نیست، 30 سال نیست، اسباب اساسی حیات در خوشبختی این اخلاق هست، این عقل هست، این طاهری و پاک بودن است، این پاک دامنی است، این وفاداری هست، این دستگیری کردن است. این سبب هایی هستند که برای انسان قیمت میگذارند. اخلاق، عقل، پاکی، پاکدامنی، وفاداری، دستگیری. از این جهت است که در یکی از احادیث میاد که در موسوعه الدین النصیحه، من تزوج المرأة لجمالها اذله الله. کسی که یک زنی رو تنها برای زیباییش اگر خانه دار شود، خداوند او را خارش میکند. یکی از دانشمندان میگوید که من دیروز یک قصه رو شنیدم که یک مرد، یعنی اون را روش در همون خاک و لای افتاروندن، به خاک یکسانش کردن. این مرد در حیاتش فقط جمال را میخواست، فقط زیبایی را میخواست و یک زنی صاحب جمال را هم خانه دار شد. جمال در حیات خوب است اگر که باشد، ولی در پهلوش باید دینداری باشد. وقتی که این زنی صاحب جمال را خانه دار می شود، در حیاتش وقتی که اولین کاری که می شود مهر کلان او را می فرمند که مهرش بسیار کلان است. و دیوم مصیبتش این است که وقتی که خانه دار می شود اون را دوشیزه نمی یابد و خیانت کرده بود است. و سیوم مصیبتش این است که وقتی که زندگی میکند، در زندگی با او خیانت میکند. و چهارم مشکلش این است که در حیات هم اون مرد را خور میکند، زیرا که اون تنها برای جمالش اون زن را گرفته. برای او یک مقیاس بود زیبایی، برای او دیگر مقیاس ها نبود. از این جهت کسی که زنی را تنها برای جمالش اختیار کرد، خداوند او را خارش میکند. کسی که زنی را اختیار کرد برای مالش، خداوند او را فقیر میگرداند. کسی که زنی را اختیار کرد برای حسبش، یعنی برای اینکه پشتش بسیار آبرومند هستند و پشت دار هست، خداوند او را جز پستی دیگر چه زیادش نمیکند. پس فعلی که بدایت دین تریبتی دار، تو دیندار رو به دست بیار، خداوند تو رو برکت میدهد یا برکت دهد. مادرمان خدیجه رضی الله عنها قریب که در عمر مادری پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، با همراهی اون 25 سال زندگی میکند و از همه زنهایی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک است همین است و از همه وفادارترینش همین است. وقتی که فتح مکه میشود، پیامبر صلی الله علیه و سلم خیمه‌اش رو میگه که در پیش قبرستانی که در اونجا خدیجه رضی الله عنها به خاک سپرده شده است، در همون قبرستان پیش همونجا خیمه‌اش رو میزنه. این وفاداری رو ببینید که زیرا در حیات این مشقت ها رو با او کشیده بود. و وقتی که اون سختی ها رو کشید و امروز نتیجه کارشون را نمیبیند، این فتح و این پیروزی را نمیبیند، پیامبر صلی الله علیه و سلم وفاداری به همسرش میآید و در نزد او خیمه خود را میزند. از این رو الله سبحانه و تعالی را ببینید که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم در اطرافش چخیل انسان ها را جمع کرد. یعنی انسان وقتی که انسان جمالدار را میخواهد یا که انسان پلدار را میخواهد یا که انسان که پشتش آبرومند و خیلی باشند اینها را میخواهد، پشتدار باشد، کارگرا باشند، یعنی اینها ببینید یک مقیاس هست و مقیاسی که انسان، انسان دیندار و انسان با عقل و با فراست و با وفا و این را میکوبد، این مقیاس دیگر هست. و وقتی که اطرافت را نگاه میکنی که در اطراف کدام انسان ها جمع شدگی هستند، اینجا مرتبه تو در نزد الله سبحانه و تعالی معلوم میشود. وقتی دیدی که در اطراف تو انسان هایی هستند که انسان های بزرگ هستند، پس الله در نزد الله سبحانه و تعالی تو مرتبه بزرگ داری. ولی وقتی دیدی که در اطراف تو انسان های پست جمع شدگی هستند، پس بفهم که در نزد خداوند هم خیلی مرتبه پست داری. این یک مقیاس است. وقتی دیدی که در جای کار میکنی، در جای زندگی میکنی، اطراف تو یعنی انسان هایی که هستند که آنها بسیار انسان های بزرگ هستند، در نزد خداوند انشاءالله که مرتبه داری. ولی وقتی دیدی که در اطرافت انسان های هستند، با انسان های سر کار داری که انسان های پست هستند، در نزد الله سبحانه و تعالی همین خیلی مرتبه میگیری. مادرمان خدیجه رضی الله عنها زنی ثروتمند بود و در مکه چنین عادت بود که آنها به تجارت بیشتر مشغول بودند، به یمن سفر میکردند در وقت زمستان و به طرف شام در تابستان، چگونه که در سوره قریش آمادگی است. ولی چون مادرمون خدیجه رضی الله عنها زن بود، برای سودا کردن به سفر نمی برآمد. متاسفانه امروز خواهرانی هستند که بسیار خواهش سخت دارند برای سودا کردن و برآمدن و حتی تو خارج رفتن، و برای آنها نمونه کی هست، کی آنها را چنین تعلیم داده است، کی آنها را به این راه برده است. و باز در قلب زنها این شوق را چنان می دوزند وقتی که این خواهرها در می بینند که در دست آنها پول است، در دست آنها رفت، یعنی آنها آزاد رفت و آمد میکنند، اینقدر شوق در قلب خواهرها می دوزند نمونه آنها کیست، نمونه آنها آیا خدیجه رضی الله عنها است؟ کسی که مال داشت، کسی که تاجره بود، ولی هرگز برای مالش از خانش نبرآمد، برای تجارت از خانش نبرآمد. پیش از این که پیامبری بیاید، پیش از این که اسلام بیاید، رساله محمدی بیاید، زنی با شرف بود، زنی کامل بود. پیش از اون که حالا همه جای مشرکی بود، نمی برآمد اون زن، سفر نمی کرد. امروز یک زن مسلمان با فخر به تجارت مشغول، در حالی که فرزندانی دارد که دیگر آنها میتونند که کار بکنند، شوهر دارد که میتونند که کار بکند، یعنی روزیش را میتونند به یک صورتی بگذراند. ولی برای زندگی خوبتر، برای پسنداز کردن، برای بهتر حیاتش باشد، به این چیزهای دست میزند که مادرمون خدیجه رضی الله عنها در پیش از اسلام آمدن ننگش می اومد بر این کارها مشغول شود. پولش رو به سوداگرها میداد، اون سوداگرها می رفتن و با این پولش کار میکردن و اون پولا بعد تقسیم میکردن. از این جمله پیامبر صلی الله علیه وسلم رو هم مادرمون خدیجه رضی الله عنها همین خیل با مزاربه پل رو میدهد و با کار میگیره. چونه که ابن اسحاق میگوید سید خدیجه رضی الله عنها بنت خویلد یک زن تاجره بود، صاحب شرف بود، صاحب مال بود، مردها رو اجاره میگرفت، در مالش یعنی میداد به مردها پولش، اونها مزاربتن با همچون مضاربه با او کار میکردن، یعنی وقتی که پول به آنها میداد اونها میرفتن سودا میکردن، چی فایده ای که میدیدن پول این را برمیگرداندن و فایده را با هم تقسیم میکردن. و این قریش با این تجارت مشهور شده بود، با این تجارت شناخته میشد و این زوجه طاهره، زوجه پاک، با اخلاق کریمانش مشهور شده بود. و یکی از بزرگان میگوید که ایمان، الایمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الايمان. ایمان این اخلاق است، کسی که بر تو در اخلاقش زیادتی کرد از تو بالا باشد، اخلاق او از تو زیاد شد، زاد عليك في الايمان، بر تو در ایمانش زیادگی کرده است. اگر اخلاق او بیشتر از تو شد، ایمان او بیشتر از تو شده است. کسی که اخلاقش زیاد شد، ایمانش زیاد شده است. ایمان این اخلاق است. صفتی که تو رو در نزد خداوند بلند می‌بردارد، این اخلاق نیک است. صفتی که تو به اون ترقی می‌یابی، بالا می‌ری، انسان عالی می‌گردی و این همچون مدال هست برای تو در نزد خالق و آفریدگارت، این اخلاق نیک است. چون که وقتی که الله سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو تعریف کرد، اون رو به مالش تعریف نکرد، به زوریش تعریف نکرد و گفت که اینک لعلی خلق عظیم، تو بر یک بسیار خلق بزرگ هستی، تو دارای خلق و اخلاق بزرگ هستی. این چیز رو الله سبحانه و تعالی در او تعریف کرد. سهیلی میگوید که خدیجه بنت خویلید تسمى الطاهرة في الجاهلية والإسلام، هم در زمان جاهلیه و هم در زمان اسلام الطاهره نام گرفته بود، طاهره میگفتنش. و این چنین و تسمى ايضا سيدة نساء قريش، و این چنین سردار زنهای قریش نامیده میشد. و تدع و كانت تدع في الجاهلية الطاهرة، و در زمان جاهلیت اون را طاهره نام میگفتن، پاک، زنی پاک. حتی در زمان جاهلیت با پاکیش مشهور بود. ذهبی میگوید که هی من کمول من النساء، وی از جمله زنهایی است که کامل شده است. کانت عاقلتن، جلیلتن، دینتن، مصونتن، کریمتن، یعنی بسیار عاقل بود، بسیار بزرگ بود، بسیار دیندار بود، بسیار پاکدامن بود، بسیار کریمه بود. یعنی خودش رو حفاظت میکرد. اونگونه که گفتن که بی بیتین فی الجنه، انمون بیت در همون خانه استاده بود و بیرون نمی برامد، انمون خیلی خانه خداوند دادش. مثل زنی کوچگرد نبود، زنی هر جا میرفتگی، زنی تجارتگرد نبود که به تجارتش سفر میتونیست که تجارت بکنه. اخلاق وابسته به زمانها نیست، زمان کهنه و زمان نو ندارد، به یکان عصر و به یکان زمان اوی خیلی نیست که یک زمان اخلاق بالا باشد، یک زمان اخلاق پست. در همه زمان اخلاق اخلاق هست، در همه زمان و در هر جا اون را انجام داده می شود و در همه دور و زمان چیزی قیمت است. در همه دور و زمان که نظر انسان را به خود جلب می کند. وقتی که در همون دوره جاهلیت پاکی داشت، اون را پاک طاهرش می گفتن. در همون دوره جاهلیت وقتی که او با مالش به سودا نمی برامد، پول داشت، مال داشت، همه چیز در دستش بود و کسی او را منع نمی کرد، نبرامد. از این جهت اون را پاک دامن گفتند. از این جهت وقتی که شوهرش می گذشت، همه طلبگاری او بودند، همه می خواستند او را بگیرند، زیرا که اون زنی واقعی بود، زنی نایاب بود. باید که بین زن و شوهر یعنی جهدهای مشترک باشد که هر دو طرف با اون موصوف باشند. ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو امین میگفتند در دوره جاهلیت و مادرمون خدیجه رو طاهره، این رو امین، این رو طاهره. یعنی در حقیقت عالی ترین چیزی که انسان در حیاتش به دست میارد این است که همسرش هم جنسی او هم شکلی او باشد، هم در اخلاق و هم در دین. این بهترین چیزی است که انسان در حیاتش به دست میارد که همسرش مثل او باشد، هم در اخلاق و هم در دین. ولیکن اون چیزی که انسان رو پاره پاره میکنه این است که احیانا میبینه که یکی از اونها در یک وادی اخلاقی بسیار بلند است، در یک وادی دینی بسیار بلند است، همسری او در یک وادی دیگر است. این چیزی است که انسان رو بدبخت میسازد، این چیزی است که انسان رو پاره پاره میکند، بدبخت میسازد. وقتی که یکی از آنها میخواهد که با اخلاق زندگی بکند، یکی از آنها میخواهد که با قرآن زندگی بکند، با سنت زندگی بکند، با گفته خدا و رسول خدا زندگی کند، یکی از آنها نمیخواهد با این زندگی کردن، با خواهش خود زندگی میخواهد بکند. این انسان را پاره پاره میکند، این انسان را بدبخت میکند. وقتی که انسان با همسری پاک دامن، با همسری بسیار تقوادار با موفق شد، به همه چیز این موفق است. خانه ای هست که یکی از شقیق بلخی در باره توفیق گپ میزند و میگوید که شش سببی هست که انسان ها از توفیق الله محروم شدند. شش سببی است که انسان ها از توفیق الله محروم شدند. فقط ما یک سبب شنجا میگوییم که و مناسب به همین گفته های ما هست، میگوید که به سبب اون که انشغلوا بالنعمتی و نسوا المنعم، یعنی اونها به نعمت مشغول شدند و نعمت دهنده را فراموش کردند. امروز غرب رو میبینی که اینقدر در نعمت هست، اینقدر در استفاده بردن نعمت بالا رفته است. خانه های هستن که تلویزیون های بسیار خرد دارن، ولی امروز خانه های رو میبینی که دیوارش کاملا تلویزیون است، همه دیوارهاش تلویزیون. بیرون بی تشویش تماشا کرده میشود، در پیش بحر خانه روست میکنن و بحر رو تماشا میکنی. اینقدر فناوری ها میکنن در استفاده بردن از این نعمت ها، اینقدر درجه های بلند رفتن از استفاده بردن از این نعمت ها. اینها به نعمت مشغول شدن. این مانند اون کسی است که یک مهمان بسیار برای صاحب خانه بسیار به قدر و قیمت است. حتی فرزند چه میفرمد که برای از خونش گرفته بیارش، میروند اون مهمان میارند به خونش، با گلدسته ها پیشواز میگیرند، با پایانداز ها پیشواز میگیرند، نمیدونی بعد بالا میگذرانند، اینقدر طعام ها، اینقدر نوشابه ها، اینقدر یعنی حلوه ها و شیرینی ها و این چیزها را آماده میکنند، از میوه ها و از بالا میگذرانند این مهمان ها. و این مهمان فقط چشمش در این طعام و در اون میوه و در اون خوراک و در اون نوشابه و از اینش میگیرد، از اونش میگیرد، میخرد، سر میکند، بعد از جاش میخیزد، به طرف در میرود، میبروید، میرود. خب این یه حیوان شد دیگر، یک حیوان چهارپا شد دیگر. اینقدر صاحب خونه را احترام کرد، اینقدر او را تمام اینقدر آماده کرد، عزت کرد، اون آمد خورد، نه گپ زد، نه صحبت کرد، نه چیزی گفت، نه رحمت گفت، خیست رفت. ان همین انسان هایی که موفق نیستند، توفیق الهی برای اونها نیست، کسانی هستند که شب روز مشغول نعمت هستند. به دست آوردن نعمت، برای نعمت، کمبود نعمت، همه نعمت، ولی منعم فراموش کرده. انسانی هست در یک خانه خرد زندگی میکند، مثل پیامبر خانه مادرمان عایشه رضی الله عنها رو وصف کنند، انسان در حیرت میماند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در خانه بود که خانه نبودن، اونها رو حجره میگفتند. حجرات سوره هست، همه تون خوندگی هستید، همه تون میدونید اونها حجره هستند، خانه نیستند. حجره یعنی که یک کمنته در پهلوی مسجد، یک دیوارش از مسجد است. مادرای مؤمن اینگونه خونه هم در زندگی کردن. بامی او از این چیزهایی که امروز میخواهن عالی ترین چیز از نمیدونم از خطای یا از اروپا و از چون گجا میارن برای بالای خانه شون، بالای خانه بهترین خلق خدا محمد صلی الله علیه و سلم از برگهای خرما بود. ولی خوشبختترین خانه دنیا، خوشبختترین شوهر و خوشبختترین زنها بودن، خانه بود که در اونجا خوردنی گاه نمیافتن، خانه بود که ماها در اونجا پختنی نمیافتن که حالا اینها خواهد اومد. اخلاق چیزی بزرگ است. الله سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را ادب داده بود و یکی از دانشمندان شاگردش را میگوید که یا بنی نحن الى ادبك احوج منا الى علمك. ای پسرکم، ما به ادب تو محتاج تر هستیم از این علمت. دیدن این علمت به ما اونقدر محتاج علمت نیستیم، اونقدر که ما محتاج به اخلاق تو هستیم، به ادب تو هستیم. این مهم است. ما گاهان و فهمیده فرزند رو فقط علم میتیم و ادب ندارد. حفظ قرآن میکند، حفظ حدیث میکند، همه مکتب رو تمام میکند، ادب ندارد. میگد ای پسرکم، ما به اخلاق و آدابی تو محتاج تر هستیم از این علم دیده. ادب مطلوب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از مادرمان عایشه پرسیده شد که اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم چیست، گفت که کان خلقه القرآن، اخلاق او قرآن بود. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که درباره خود میگوید، میگوید که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پروردگار مرا ادب داد و در ادب دادنم بسیار خوب مرا تعدید داد. و خداوند هم وقتی که انسان را یعنی بخواهد درجه شو بلند بردارد، و وقتی بخواهی خودت هم که مقام تا در نزدی خداوند ببینی، ببین که در کجا کارت فرمید از خداوند. الله سبحانه و تعالی با کمال اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم شاهدی میدهد و میگوید که اینک لعلی خلق عظیم، تو در یک اخلاق بسیار بزرگ هستی. پیامبر صلی الله علیه و سلم کلان شد، الله سبحانه و تعالی اون را روزی داد، کم بود، نگاهش داشت، از پلیدی های جاهلیت او را نگاه داشت، در حیات بسیار یعنی گردش های هست، بسیار چقری ها و غاره های بسیار بدی هست، بسیار جای های پلید است، علاقه های پست هست، جای هاست که انسان در اونجا می افتد. پست روی اخلاقی است. انسان هایی هستند که مثل حیوان های چارپا هستند. الله سبحانه و تعالی از این فضا، از این دایره ها اون را نگه داشت. و در برابر اینها باز انسان ها و جامعه هایی هستند که بسیار بالا رفته هستند، خانه های بسیار بالا و مترقی کرده هستند، نشست های بسیار علمی خوب هستند، علاقه های بسیار انسان های خوب هست، انسان های بسیار شایسته هستند. اینها نعمت های بزرگ هستند که مسجد داری، برادرهای خوب داری، نشست های دینی داری، صحبت در اطراف الله سبحانه و تعالی و درباره دینش است، درباره راهنمایی های، درباره راهنمایی ها و نشان داده های خدا و رسول خدا هست. حق رو گپ میزنی، درستگو هستی و نعمت های خدا رو شکرانه میگوی. یکی از دانشمندان میگوید که در یکی از دهات در همون کشورهای عربی مسجد رو میکشودن و یک وزیر اومد، وزیر اوقاف بود از همون در کارگری اوقاف در اون محله، و وقتی که اون مسجد رو کشودیم من گفتم که خدا رو شکر بگو که خدا تو رو با کشودن این مسجد وظیفه دار کرده است، زیرا انسان هایی هستن که خانه های یعنی سرپرستی خانه هایی رو دارن که در اونجا همش لهو و لعب و همه بازی و همه جای فسق و فساد است. یعنی انسان وقتی که بر یک کار مشغول است ساخت که اون کار خوب هست، معنایش این است که در نزد خداوند قیمت داری، ولی انسانی که با کار بد مشغول هست معلوم است که این در نزد خداوند قیمت ندارد. این دانشمند میگوید که یک روز مرا یک جوان پرسید که یک شخصی پرسید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم از این آیه سی سوره نور که از زنی لا ینکحو الا زانیتا او مشرکتا و زانیت لا ینکحوها الا زانین، یعنی انسانی که دست به زنا میزند اون را اون نکاح نمیکند مگر یک زنی زانیه را یا یک مشرکه را، و زنی زناکار هم یعنی به شوهر نمیگیرد مگر یک مردی زناکار را. آیا میگد که چنین میشود که سوال داد که یک انسان زناکار نکاح بکند یک کسی که اون زناکار نباشد؟ در اینجا یکی از وجه های تفسیر این آیت، بعضی علما چنین تفسیر کردن در معنای این آیت گفتن که انسان وقتی که یک زنی رو خاندار می شود که اون دست به زنا زده است، خب خودش هم در حکم زنی می دروید گرچنده که زنا هم نکرده باشد، یا اینکه زنی که راضی می شود به شوهر زناکارش اون هم در حکم زناکار هست، چون که یعنی انسان به هم شکل خود و هم جنس خود زندگی می کند زیرا قبول کرده این شوهر زناکار را، پس این هم در جمله زناکارها شمارده می شود. این یک توجیه این آیت هست. وقتی که زن راضی می شود به شوهر گرچنده که زن دست به این کار نزده است، شوهر این کار را کرده است، یا اینکه شوهر وقتی روزی می شود به همین خیل زن گرچنده شوهر به این کار دست نزده است، اینها را وجه تفسیر این چنین است که آنها با هم برابر می شود. خب وقتی که مادرمون خدیجه رضی الله عنها از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم می شنود که چقدر راستگو و امانتدار است، و این یک زنی تاجره بود و مردها را چگونه ای که گفتیم پولش رو می داد آنها تجارت می کردن، خواست که اون رو در این کار یعنی سفر بر بکند. در اینجا معلوم است که در تجارت کسانی که به تجارت مشغول هستند، کارگرانشون اگر هزارها خطا بکنند، میلیونها خطا بکنند، برای اونها اون خطاها اونقدر مشکل نیست، مگر وقتی که یکی خیانت بکند کارگر، یا اینکه بدزدد. اگر خیانت کرده دزدید، این خطا را دیگر تاجر قبول نمیکند در کارگرش. هزاران خطای دیگر هم میبخشد، میلیون ها خطای دیگر هم میبخشد، ولی خیانت دزدی را نمیتونند بخشیده. و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم گفت است که یتبع المؤمن علی الخلال کلها الا الخیانت والکذب، یعنی طبیعت مؤمن میشود که همه اخلاق ها را ممکنه که داشته باشد مگر خیانت و دروغگویی را، یعنی خیانت و دروغگویی از طبیعت مؤمن نیست، در طبیعتش اون نمی شود هرگز، و دزدی هم خیانت است. چگونه ای که گفتیم مادرمون خدیجه رضی الله عنها وقتی که می شنود از پیامبر صلی الله علیه و سلم که این گونه راستگو هست، امانتداری بسیار بزرگ است و اخلاق بزرگ دارد، بس به نزد او آدم می فرستد و برای او پیشنهاد می کند که برای به شام به تجارت برآمدن مالش رو پولش رو بگیرد و ببروید، و اگر که این گپ بگیرد برای او از اون تاجروی دیگر دیده برای اون بیشتر خواهد داد، و غلام میسره را با همراهی او فرستاد و او را گفت که در اطاعتش باشد. خب انشاءالله با همین قدر اکتفا میکنیم و در ادامه درس ها هفته دیگر اگر شد انشاءالله باز ادامه این صحبت رو خواهیم کرد و خداوند همه ما و شما رو موفق بگرداند و مایت بگرداند که یعنی در زندگی بتوانیم مردها شوهری باشیم که پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم بکنیم و زنها زنهایی باشند که پیروی از مادرمون خدیجه بکنند، نه از هر نفری که آنها در پیش ما دنیا را زینت میدهند و مال دنیا و متاع دنیا را، بلکه برای ما اون چیزی که الله زینت داده است اون زینت داده شود و اون چیزی که شیطان زینت داده شده است اون پروردگار اون را در نزد ما هرگز مزین و زیبا نشان نده و اون چیزی که در پیش خودت از پروردگار اون را در قلب های ما زینت بده و در کوشش کردن برای به دست آوردن اون چیزی که در نزد تو از پروردگار رو ما رو به اون چه سفر بر بکن. پروردگار رو خانه های ما رو سرشار از این محبت و از این وفاداری ها بگردون. پروردگار رو این اخلاق های کریمه رو نصیب ما و همسران ما و فرزندان ما بگردون. پروردگار رو ما رو از جمله کسانی بگردون که در فکر نعمت دهنده هستند نه در فکر نعمت. از اونی که خیلی که گفتیم کسانی که توفیق داده نمیشوند اونها در نعمت فکر میکنند ولیکن صاحب نعمت فراموش میکنند. پروردگار ما رو در همیشه خیال و فکر ما رو در یاد خودت بگردان و از نعمت که این نعمت وسیله است و اصلا باید هدف ما رسیدن به منعیم است پروردگار ما رو به خودت برسانی از ما راضی باشی و جزاکم الله خیر.